عرض شد که از باب تحصیل غرض ادعا شده بود که آیا در مورد علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر می توانیم نسبت به اکثر براءت جاری کنیم یا اینکه باید در اینجا احتیاط کرد. هر شد از این راه هم نمی شود اثبات کرد وجوب اتیان اکثر و لزوم احتیاط را، زیرا غرض تارتاً واجب عقلی نفسی است که مفصلاً و مبسوطاً عرض شد بنابر این تقدیر اتیان اکثر واجب نیست، و اخرى غرض به عنوان واجب عقلی مقدمی باشد، در این صورت هم عرض کردیم که غرض قائم به شیء مادامی که شوق او پیدا نشود بهرن انبعاث عبد از امر متوجه به اون شیء حاصل نخواهد شد. و امر واقعی به وجود واقعی واضح هست که محرک عبد نخواهد بود، و غرض واقعی به وجود واقعی ایزن منشأ شوق برای عبد نخواهد شد، بلکه امر یا غرض مادامی که حجت بر او قائم نشده باشد و به عبارت دیگر واصل به عبد نشده باشد محرکیت را نیز در پی نخواهد داشت. و در مورد بحث حسب الفرض امر نسبت به اقل واصل است، پس غرض نسبت به اقل واصل می شود به نحو این، در نتیجه شوق هم به همین حد برای عبد حاصل خواهد شد، زائد بر او مشکوک است، پس غرض هم نسبت به زائد مشکوک می شود، بهرن شوق نسبت به زائد بر او برای عبد محقق نمی شود، زیرا غرض برای او محقق نیست و معلوم نیست، چون امر نسبت به او فعلیت ندارد. شما به طریق این به غرض پی می بردیم، پس نسبت به اون شیء مشکوک سلام علیکم. امر چون فعلی نیست قهرن کاشف از اون غرض هم بالفعل وجود ندارد، فقط کشف احتمالی است. همونجور که احتمال امر رو می دیم قهرن احتمال غرض رو هم می دیم، پس غرض منکشف نیست به کشف فعلی و واصل به عبد، در نتیجه نسبت به اون شوق هم فعلا وجود نخواهد داشت. این اون چیزی بود که بنابر تقدیر دوم گفته شد. اشکالی شده بود در اینجا و اون این است که این کلام شما در جای خوب است که غرض متعدد باشد و ما در مرتبه در نسبت به غرضی بگیم فعلی است و منکشف است بالفعل از ناحیه امر، و غرض آخری باشد که اون غرض چون کشف فعلی و کاشف فعلی نداریم قهرن اون غرض فعلیت پیدا نمی کند و دلیلی هم نداریم عقلا که تحصیل او لازم باشد. این در جایی که اغراض متعدده باشند و هر مرتبه از مراتب واجب محصل غرضی از اون اغراض باشد این حرف خوبه، ولی در مثل محل بحث ما که غرض واحد است، قهرن وحدت غرض موجب می شود که شما اگر تا حد اقل کشف کردید، چون غرض واحد است فرض این است که اقل و اکثر هم ارتباطی است، و اگر به حسب واقع اکثر واجب باشد دیگه اقل اتیان او لغو می شود. نه این که بگیم تا این حد به هر حال از غرض تحصیل شده، مثل مسئله دین نیست که هر مقدارش که بپردازد به همون مقدار شخص براءت ذمه حاصل می شود. این اشکالی است که شده. پس در مورد تعدد غرض بیان شما خوب است که هر غرضی که فعلیت پیدا کرده است، انن از ناحیه فعلیت امر تحصیل او لازم، و هر غرضی که به فعلیت نرسیده باشد قهرن امر نسبت به او فعلی نیست و تحصیل او غیر واجب. مدعای شما ثابت می شود، اتیان اکثر دیگه لازم نخواهد بود، براءت نسبت به اکثر جاری کنید. ولی در صورت وحدت غرض مثل ما نهنفی و بساطت غرض این حرف نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله علی از این شبهه جواب می دهد و می فرماید این مطلب را ما در شریعت به دست آوردیم و در شرع کشف کردیم این مطلب را، که گاهی غرض غرض واحد است اما دارای مراتب متفاوتی و وصول غرض به هر مرتبه ای منافات ندارد با عدم وصول نسبت به مراتب عالیه. در معنی ولو غرض واحد است، ولی ما اون حدی از غرض به شدت و ضعف، اون حدی از غرض که ولو واحد است اما متفاوته به شدت و ضعف، اون حدی را که کشف کردیم انن از ناحیه امر فعلی نسبت به اون حد لازم الاتیان می دانیم و تحصیل او واجب و بر مکلف لازم است که او را اتیان کند و تحصیل اون غرض را بنماید. ولی اگر زائد اون حد برای ما فعلی نیست، چون امر نسبت به اون زائد که عبارت است از کاشف غرض برای ما واصل نشده باشد و مشکوک باشد، قهرن این غرض در اون حد بالاتر برای مکلف لازم و تحصیل نیست. پس نتیجه می شود که اینجا گرچه غرض واحد است و بسیط، اما در حقیقت در حکم متعدد است. غرض واحد است و بسیط اما در این حال در حکم متعدد است. لذا هر مقداری که برای شما متیقن است تحصیل او لازم، زائد بر اون میتوانید براءت جاری. حالا این از کجا به دست آوردی؟ میفرماید نظائر اون نظیری دارد، مثل بحث صلات. ما از دلیل استفاده کردیم که مثلا نسیان جزء غیر رکن منظور است. بعض از اجزا هست که نسیان اونها مبطل صلات است، خب میفهمید که اونا رکن است. ولی بعضی از اجزا که اجزای غیر رکنی، نسیان اونها مبطل صلات نیست با اینکه جزئیات دارند. و غرض از صلات هم امر بسیط واحد، اما این امر بسیط واحد قهرم مراتب متفاوته دارد، به شدت و ضعف، به کمال و نقص تعبیر کنید. در صورتی که صلات واجد اون اجزا باشد، مرتبه عالیه از غرض بر او مترتب می شود و اثر کاملی دارد دون مراتب متوسطه یا دانیه. پس بنابراین از دلیلی که دلالت دارد که صلات در صورت نسیان بعضی از اجزا اعاده لازم نیست، باطل نیست، ما کشف می کنیم که این صلات گرچه مرکب واحد و از نظر شارع یک وحدت اعتباریه دارد، قهرن غرض واحدی هم بر او مترتب می شود، تا هر حدی که معلوم مکلف باشد و فقد این مرکب اعتباری نسبت به اون اجزا هیچ خللی در اصل صلات ایجاد نکند، کاشف از این می شود که پس بنابراین این عمل دارای غرض واحد متفاوتی به شدت و ضعف است، که اگر واجد مرتبه ضعیف باشد صلات صحیح است و اعاده صلات لازم نیست. لذا از حدیث لا تعاد و امثال ذلک استفاده می شود که در صورتی که غرض واحد باشد هم متصور است شدت و ضعف، و در این صورت فقد بعض از اجزا غیر رکنی هست مبطل صلات نیست و نتیجتا خللی در غرض از صلات ایجاد نمی کند. فکذالک در ما نحن فیه. اذا می فرمان معقول نیست عدم بطلان صلات و عدم اعاده صلات الا در جایی که بگیم ما ادای منسی، یعنی اون اجزای موجوده و معتیون بها، اون مقدار از اجزایی که اتیان به اونها شده باشد دارای غرض فعلی باشد که امر فعلی متوجه او شده باشد. یعنی اگر امر نداشته باشد که واضح است اتیان او به عنوان عبادت معنا ندارد. پس قهرن کشف میکنیم از این که صلات فاقد بعضی از اجزا که همون اجزای غیر رکنی باشد، چنین صلاتی هم امر دارد و قهرن چنین صلاتی به اعتبار مسلک ملاکیه دارای ملاک هم هست. پس در نتیجه اتیان این صلات فاقد بعضی از اجزا علاوه بر این که مأمورون به ها هست، واجد غرضی است که مترتب بر همون اجزای موجوده می شود. پس در نتیجه تفاوت به شدت و ضعف یک امری ثابت شده که در فقه ما مواردی داریم. حالا غیر از اینم که عرض کردم بعضی حتی مستحباتی که ظرف وجودی اونها نفس صلات است، خب اگر صلات فاقد اونها باشد قهرن قرض کمتر و ملاک کمتری دارد نسبت به اون. مثلا صلات در مسجد جامع و صلات در حمام یکی که نیست که، یا در صلات در اماکن مکروهه که یکی نیست که، در بطون عودیه و امثال ذالک صلات که مکروه است با صلات در مسجد اونم با جماعت، اونم مثلا فرض کن با نوافل و غیر ذالک، اینا ملاکاش متفاوت است با اینکه عمل واحد است و به هر حال غرض واحدم برایشان مترتب می شود. حالا ایشان خواستن مثال بزنن به اون اجزای واجبه که با ما نحنفی منطبق در بیاد، چون بحث ما در این است که اکثر اگر در واقع اتیانش به هر حال جز باشد به عنوان واجب هست نه به عنوان مستحب. ولی بنده مثالی که هست کرده خواستم بگم یعنی تفاوت به شدت و ضعف هم در واجبات متصور است هم در مستحبات. در مستحبات که بسیار واضح، در واجب هم همین مواردی که اگر مثلا در حج هم داریم بعض از مواردی که قابل تدارک است به قضا یا به اعاده در داخل وقت، این خودش کاشف از این است که فاقد اون جز مبطل اون عمل عبادی نیست، با اینکه مثلا حج و امثال ذالک از اول احرام تا آخر خروج از احرام به عنوان یک عمل حساب می شود، حتی در مثلا عمره تمتع و حج مجموع را یک عمل می دانند، با اینکه در بین احلال لازم میاد محقق می شود. پس از این که اعاده واجب نیست معلوم می شود که اون غرض مترتب بر مجموع فعلی نشده است، به الا اعاده واجب بود، چون از فعلیت غرض باز به صورت لم کشف می کنیم فعلیت امر را، یا می شود به صورت انم گفت کشف می کنیم، ولی چون امر منبعث از غرض می شود این چنین. اگر غرض فعلی شد و به یک نحوی برای ما معلوم شد قهرن امر متوجه، امر به هر حال متوجه به مکلف نسبت به عملی که محصل اون غرض است، قهرن اون امر فعلی می شود. پس از این که ما می بینیم نسبت به مجموع عاده لازم نیست، معلوم شد غرض قائم به اون اکثر هم فعلی نشده است، یا غرض قائم به اون مجموع نیست فعلی نشده است، چون اینکه اگر غرض فعلی باشد امر فعلی می شود و در صورتی که امر فعلی امتثال نشود اعاده واجب می شود یا قضا واجب می شود. لذا می فرمایند اگر غرض معقول است که دارای مراتب باشد که ماننفی از این قبیل است، این منافات با وحدت غرض ندارد، یعنی غرض واحد اما ذو مراتب، غرض بسیط اما ذو مراتب. پس امر فعلی از باب کشف به نحو این کاشف از این خواهد بود که غرض فعلی در متعلق او وجود دارد. پس بنابراین امر فعلی که نسبت به اقل است ساقط می شود، اون غرض هم قهرن ساقط می شود به سقوط امر. پس غرضی هم که مترتب بر فعل می شود با اتیان و امتثال اون فعل، اون غرض هم قهرن تحصیل شده است، دیگه لازم نیست تحصیل اون تحصیل حاصل می شود. پس حاصل اون چی که تا کنون ذکر شد در مسئله انحلال، این به عنوان نظر نهایی مرحوم عاشق رضوان الله علیه است. در یک خط می فرمایند تبین صحت الانحلال، بعد از اون همه حرفا که از مرحوم شیخ انصاری بیان شد، از صحابی که پایه بیان شد، مبانی هر دو، ادله هر دو طرف، تبین این که چی؟ انحلال هم من حیث الوجوب مشکلی ندارد، هم من حیث الفعلیه مشکلی ندارد، هم از راه تنجز هیچ اشکالی ندارد، هم از ناحیه غرض. پس از این وجوه اربعه و جهات اربعه هیچ محذوری ما نسبت به انحلال علم اجمالی که نسبت به اقل بگیم آقا معلومون به تفصیل و نسبت به زائد بر او که عبارت هست از اکثر قائل بشویم به جریان براءت عقلیه. تا اینجا بحث ما در جریان براءت عقلیه. پس بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مدعا با شیخ انصاری رضوان الله علیه موافقن، قائلن به انحلال، خلافن یا استادی مرحوم صاحب کفایی که قائل به اشتغال است. خب پس از راه تحصیل غرضم الهونا با این نحوی که ایشان تقریب کردن، که البته وچه سومشم منده، ولی تا اینجا با این دو وجه هیچ وجهی برای قول به اشتغال و لزوم احتیاط و وجوب اتیان به اکثر وجود ندارد. در مسئله اثبات وجوب احتیاط از باب تحصیل غرض، مرحوم محقق حائری، عاشق عبدالکریم حائری، در مدعا با شیخ انصاری و مرحوم عاشق موافقند و در رد راه وجوب اتیان به اکثر از باب تحصیل غرض با یکدیگر مخالفند. بیانی مرحوم عاشق شیخ عبدالکریم حائری در این که از ناحیه تحصیل غرض نمیتوانید احتیاط را واجب کنید دارد، که این بیان از نظر مرحوم عاشق مردود است. حالا دقت کنید که چرا نقلنده ایشان اختلاف در مدعا ندارند، که تعبیر اون بنده خدا رو اختلاف مبنایی نیست، اختلاف در رد اون به اصطلاح بیانی است که به ایشان برای وجوب اتیان اکثر از باب تحصیل غرض ذکر کردن. مرحوم عاشق خلاصه فرمایشان اینه که اینجوری بیان کردن، می فرماین اگر متعلق امر اتیان بشود معقول نیست که امر باقی باشد. و یا حرف یاد نفسه درسته، اما انطباقش با محل بحث ما ببینیم چی جوریه. چرا؟ می‌فهمون برای خاطر این که بعد از اتیان به اقل ما از شما می‌پرسیم، بیان عاشق ها البته به تعبیر بنده، آیا اتیان زائد واجب است یا نیست؟ یا به عبارتی دیگر بعد از آنی که این مکلف به مقدار اقل که معلوم او بود اتیان کرد، بازم امر متوجه این مکلفه یا نه؟ اگر بگید امر متوجه نیست، خب مطلوب ما هم همینه میگیم، این امری نداره. اگر بگید نه امر متوجه مکلف است، معناش این است که اون چه که حاصل شده است مجدداً طلب بشود، طلب حاصل. چی حاصل شده است؟ متعلق امر. متعلق امر با اینکه حاصل شده از ناحیه مکلف اتیان شده، مع ذلک باز مولا طلب کند چیزی را که مکلف انجام داده است. این بیان خب نتیجهش این است که پس بنابراین اتیان اکثر لازم نیست و الا مرجعش به طلب حاصل است. خلاصه کلام اینه که ادعا میکنن در مورد بحث ما بعد از اتیان اقل اگر امر وجود داشته باشد، بازم امر متوجه مکلف باشد، لازم میآید طلب حاصل. اینجور بیان کنید یا اونجوری که من درس کردم؟ و طلب حاصل غیر معقول است، پس بقای امر بعد از اتیان اقل غیر معقول است. اگه میخوام به صورت قیاس بیان کنید، اینم بیان قیاسی میشه. تو اشکال من رو معاشق میفهم بر بیان ایشان و وجه ابطال تحصیل غرض وجود دارد که غیر معقول بودن رو میفرماید. اشکال اول اینه که اگر امر باقی باشد بعد از اتیان اقل، شما ادعا کردین لازمش این است که طلب حاصل باشد. آیا اینجا اگر امر باقی باشد طلب حاصل است؟ معنای بقای امر این است که یعنی مأمورون به اتیان نشده. اگر برگردد به طلب ایجاد موجود، این میشه طلب حاصل، ولی ایجاد طبیعت را خواسته است نه ایجاد موجود. یعنی معناش این است که هنوز متعلق ایجاد پیدا وجود پیدا نکرده است و مکلف در مواردی که عمل باطله اگر تعبیر اعاده بشود، این تعبیر مسامحه هست. تعبیر صحیح، چون وقتی بحث عدم معقولیت رو بیان میشه، معناش این است که اون دقت عقلیه در عبارتشان به کار رفته، نمیخوان نظر عرفی و مسامحی بیان کنن و به محاوره عرفیه نمیخوان مطلب رو بیان کنن. خب اگر غیر معقول است به جهت اینکه طلب حاصل است، اگر حاصل شده یعنی عمل صحیحه، امر ساقط است. اگر امر متوجه بشود به اون جایی که امتثال از عبد صادر شده است، اینجا معنا دارد بگیم آقا طلب حاصل. ولی حرف در اینه که در اینجا اگر امر باقی باشد، یعنی ایجاد کند اونچه که موجود است، این میشه طلب حاصل. طلب حاصل یعنی ایجاد کردن چیزی که وجود دارد، خب این معنا ندارد، معقول نیست. ولی ایجاد طبیعت است نه ایجاد موجود. ایجاد طبیعت، طبیعت به ماهیت، طبیعت در عالم ماهیت است، در عالم تقرر ماهوی است، این وجود خارجی پیدا نکرده است. این طلب حاصل نمیشود، ایجاد موجود نمی شود و این محظور عقلی ندارد. پس بنابراین این که ایشان فرمودن اگر امر باقی باشد، معناش این است که ایجاد کند موجود را، معناش این است که طلب کند شیء حاصل را، این معنا نیست، بلکه معناش این است که ایجاد کند ماهیت را، ایجاد ماهیت به مکان من الامکان. پس بنابراین این اشکال اول است بر عبارت ایشان. نهایت البته عبارتی مرحوم عاشق دارن که باز فیه تأملون عرض می کنن. ایشان می فهم نهایت چیزی که این است که در اینجا وقتی ما دانستیم که از امر مولا ایجاد طبیعت یک بار خواسته شده است، بقاء غرض به حال خودش بعد از آنی که مکلف عمل کرده بر طبق مقتضای امر، بقایش خلف می شود. چرا؟ برای خود این فرض بر این است که ما ایجاد طبیعت را مرتن واحده فهمیدیم، مطلوب مولاست، مجددن بخواد محضوری ندارد، ولی برخلاف اون چیزی است که ما فهمیدیم. ما فرض بر اینه که این خلف می شود از این جهت، فرض و این خلفه، فرض بر این است که یک بار بیشتر این طبیعت رو نخواسته از مکلف. وقتی فجر، طلوع فجر شد، یک صلات صبح بیشتر از او نخواسته است. اگر یک صلات صبح صحیح از مکلف صادر شد، امر ساقط می شود به امتثال. اگه بگیم آقا امر بازم باشد، معناش این است که به یک بار مولا اکتفا نکرده است، دو مرتبه اون طبیعت رو می خواهد. این معناشه. خب این خلف فرض هست و واضح است که خلف فرض باطل. پس در یک صورت خلف لازم میاد، نه ایجاد موجود، نه طلب حاصل. ایشان میفرمایند بقای غرض مقتضی این است که ایجاد طبیعت بشود مرتن اخرى، این تعبیر از کدام یک مقدار مسامحه است، اینه که اگر ما از دلیل استفاده کردیم که یک بار ایجاد طبیعت را خواسته است، بعد از آنی که یک مرتبه عبد اتیان کرد ولی ناقص، اگر طلب مولا باقی باشد، معناش این است که به اون ایجاد ناقص، به اون وجود ناقص اکتفا نکرده، یعنی معناش این است که اون وجود ناقص لغوه، چون اقل اکثر ارتباطی ها. پس معناش این است که اصلا از طبیعت وجود خارجی داده نشده است، پس مرتن اخرى دیگه نیست، دقت کردیم، بلکه مره اولا می شود. مرتن اخرى در صورتی است که اون مره اولا صحیح باشه، اونم مطلوبیت داشته باشد. ولی اگر فهمیدیم که امر باقی هست، با اون عنوان کلی که ما استفاده کردیم در این قبیل از موارد که مولا ایجاد طبیعت مرتن واحده خواسته است، پس معلوم شد اصلا مره تحقق پیدا نکرده در خارج تا مرتن اخرى باشد. علی حال فقط همین رو باید بگیم، اگر ما احراز کردیم از دلیل خارجی به این که مولا ایجاد طبیعت رو یک بار بیشتر نخواسته و فرض بر این است که مکلف هم یک بار آورده است، معذالک امر باقی باشد، این خلف است. چرا؟ چون از یک طرف مولا گفته یک بار بیاری کافی است، از طرف دیگر یک وقتی میگد اعاده لازم است، معناش این است که اون یک بار آوردن کفایت نمی کند، دو مرتبه میخواد. اگر بگیم اون باطل بوده، معناش این است که مره اولا اصلا مره نبوده، فقط به نظر سطحی عرفی یک مره بوده است و الا از نظر شارع هیچ اتیانی نکرده است. مثل این که مثلا علیاذ بالله اگر عمل را ریاءن شخص بیاورد، اگر ریا کند که عمل از ابتدا ریا کند عمل باطله، این ولو حسب ظاهر و نظر عرف اینه که اتیان به عمل کرده، ولی از نظر شارع یک حرکت لغوی بوده از او صادف شده است، پس اصلا نیاورده است، نه اینکه آورده است و بعد چی اون حساب نیامده، نه، از اول اتیان به عمل علاوه چی که شارع بپسندد نشده است. این یک اشکال است که پس بنابراین اون چه که محظور است در اینجا، اگر بعد از اتیان عمل امر باقی باشد، مرحوم حائری فرمودن این لازم میاد ایجاد طلب حاصل، ایشان میفهمه نه، لازم میاد خلف نه طلب حاصل. این یک به هر حال بحث عقلی است که در اینجا از مصادیق خلف میشود یا از موارد طلب حاصل میشود. اشکال دومی که مرحوم عاشق بر ایشان دارن اینه که میفرماین اگر شیء مستحیل بود، معناش چی است؟ معناش اینه که واقع نمی شود. اصلا محال در برحال حکمت معناش این است که این واقع، مثلا بگیم اجتماع نقیزین محال است، یعنی اجتماع نقیزین واقع نمی شود. شریک باری محال است، یعنی شریک باری نداریم ما. نه اینکه شریک باری برای باری تعالی شریک هست، اما این شریک تالی فاصلی دارد. نه، اصلا شریک باری نمی شود واقع بشود اگر استحاله دارد شریک باری. پس بنابراین در بحث شبهه ابن کمونه می گفتیم که خود این فرض در حقیقت محال بود، نه فرض یک امر محالی. حالا تازه فرض امر محال باشد، امر محال واقع نمی شود، اگر چیزی محال عقلی باشد وقوع ندارد در خارج. حالا اگر چیزی استحاله داشت وجود او، این مسوق وقوع یک محال آخری نخواهد شد، و اون محال آخر مسئله انفکاک معلول است از علت. غرض به نسبت به امر گفتیم نسبت علت به معلول رو دارد، چون بنابر مسلک ادویه اوامر منشأ از اغراض و ملاکاتی هستند که در متعلقات وجود دارد. حالا مقتضای بقای امر که عرض کردیم خلف است نه طلب حاصل، اگر مقتضای بقای امر بعد از اتیان عقل عبارت باشد از خلف، خلف امر محالی است. حالا مقتضای قطع به سقوط امر با شک، قطع به سقوط امر با شک در سقوط غرض، چون در صورتی که اتیان به اکثر نشود شک در سقوط غرض داریم، حسب فرض مستدل به بحث غرض، اون کسی که از راه غرض واقعش وارد شد این رو میخواد بگه که با اتیان عقل ما یقین نداریم تحصیل غرض شده است. خب از یک طرف میگید آقا قطع داریم به سقوط امر بعد از اتیان عقل، از یک طرف میگید که آقا ما شک داریم که غرض حاصل شده یا نه. لازمش این است که شما از یک طرف که قطع به سقوط امر دارین، در حقیقت شک دارین در این که آیا معلول منفک از علت شده یا نه. خب امر معلول وجود غرض بود، معلول غرض بود وجودن و عدمن. خب اگر امر معلول غرض است، میشه گفته بشود آقا شما شک در این که غرض حاصل شده یا ندارید، در این حال قطع به سقوط امر دارید. باید شک در سقوط امر داشته باشید علل قاعده. وقتی شک دارین که غرض حاصل شده یا نه، باید شک داشته باشید که چون امر منبعث از غرض است. اگر شک در سقوط غرض از ناحیه امتثال و عدم سقوط غرض به لحاظ عدم امتثال دارید، پس باید شک داشته باشید که آیا امر دارید در اینجا یا امر ندارید. نه اینکه بگید آقا ما قطع داریم بعد از اتیان عقل به سقوط امر. پس این کلامم در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نیست که بعد از آنی که شخص اتیان به عقل کرد قطع پیدا کند به سقوط امر، با این که چی؟ شک در این دارد که غرض حاصل شده یا نه. پس باید ما مسئله امر به غرض را جوری مطرح کنیم که این محظور وارد نشود. امر از ناحیه غرض، امر ناشی از غرض، راه این که به این محظور مبتلا نشویم این است که شما بین امر فعلی و امر موجود به وجود واقعی در وعاء تشریع نباید خلط کنید. ما میگیم آقا در اینجا اگر اتیان به عقل شد، امر فعلی چون به همین حد عقل متوجه مکلف شده است، غرضاً که زومراتب بود، امر فعلی متوجه به مکلف تا این حد ساقط می شود به اتیان عقل. قهرن غرضم تا این حد از عقل، چون زومراتب بود دیگه، غرضم تا این حد می شود چی آقا؟ حاصل. و نه انفکاک علت از معلول لازم می آید و نه مسئله به اصطلاح خلف لازم می آید و نه بحث به اصطلاح این که از یک طرف شما میگید امر یقینا ساقط شده، از طرف دیگر مسئله این که بگید آقا ما شک داریم غرض حاصل شده یا نه. هیچی از این محاضیر به وجود نمیاد. راهی که مرحوم شیخ بیان فرموده بودن این بود که غرض مراتب متفاوته داشته باشد، این در ناحیه غرض، و امرم نسبت به عقل امر فعلی واصل و زائد بر او واصل نیست و مشکوک. فعلی هذا بیانی که مرحوم حائری در رد مسئله تحصیل غرض ذکر کردن بیان صحیح و وافی نیست. بهترین راه برای رد این بیان همون راه مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. و اما اگر غرض به عنوان واجب تعبدی شرعی باشد و وجوب عقلی نداشته باشد، آیا از این راه اثبات مدعای کسی که قائل به لزوم اتیان اکثر از باب تحصیل غرض بود می شود یا نه؟ باز این راه هم به درد این قائل و مستدل نمی خورد و کافی نیست برای برحال اثبات لزوم اتیان اکثر. این توضیح و تحقیقش فردا انشاءالله صلی الله علیه و آله و سلم.